أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رحمته وسعت كل شيء، وصلى الله على نبي الرحمة محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. با سلام خدمت یاران همراه در این سلسله بحث‌های رمضانیات که با ما هستند در این غروب‌های روزهای ماه مبارک رمضان سال 1441 هجری قمری و این سلسله بحث‌هایی که تحت عنوان رمضانیات روزگی در یوزگی تقدیم حضورتون میشه. امشب عنوان فرعی بحث محمد راز عشق می باشد. به انگلیسی این رو اینطوری قرار دادم: محمد The Secret of Love. و قبل از اینکه وارد این بحث بشم، تکمله و تتمه‌ای بر بحثی که در دو جلسه گذشته داشتم رو لازم می دونم خدمتتون عرض کنم. در جلسه گذشته درباره برکت و بزرگی صحبت کردم و سخنی رو از شمس تبریزی خدمتون تقدیم کردم که احتمالاً به این بحث دوباره برگردم، اما نمیدانم کی و کجا. ولی فعلا برای اینکه دور نشیم از بحث، در جایی که شمس تبریزی گفت در خدمت پیر سوال نباشد، و ما این رو اینگونه معنا کردیم که چون پیر و بزرگ برکت، آنچنان که در حدیث رسول الله آمد که برکت با بزرگانتون هست، با اکابرتون هست، و این ماه مبارک رو هم، ماه الله رو ایشون با برکت و رحمت و مغفرت توصیف فرمود: یا ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. پس از آنکه شهر و راه رو توضیح دادیم و اقبال رو توضیح دادیم، برکت رو و با بزرگان بودن برکت رو خواستیم توضیح بدیم. بزرگی رو دو معنای ظاهری و معنوی، مجازی و حقیقی براش ذکر کردیم. معنای مجازی و ظاهری و صوریش همون معنای سن و سال هست، به معنای عرفی کلمه زمان، و معنای حقیقیش بازم سن و ساله اما به معنای حقیقی زمان، نه عرفی زمان، که معنای حقیقی زمان فهم افق وجود بود و هر کس سعی وجودیش فراگیرتر باشه، شمولش بیشتر باشه، عمرش بیشتره و سنش بیشتره. بنابراین کسی که قلبی گشاده داره به روی خلق، که نمونه های از آن را جلسات پیش عرض کردیم و امشبم این قول خدای تعالی که می فرماید رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا می گیرد، کسانی که مظهر رحمت خدا هستند و مظهر رحمانیت و رحیمیت خدا هستند، اینها بزرگند و عمر طولانی و بلند دارند. پس اکابر رو هم معنا کردیم، برکت رو هم گفتیم رشد پر خیر و پر سود و منفعت هست و رشد مطلوب و دوست داشتنیش، نه نامطلوب و ناموزون و بیغواره. اینم معنای برکت بود. آنگاه این سخن شمس تبریزی را که اکنون به خدمت آن پیر سوال نباشد، درخواست نباشد، یعنی چه؟ ادعونی استجب لکم. ما در این سلسله بحث‌ها به این آیه کریمه که مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را زیاد اشاره کردیم. پس مراد اینجا چیست؟ به نظر بنده مراد شمس در اینجا سوال زبانی هست، نه سوال و درخواست حقیقی که اون مضطر باشه. کسی که مضطره درخواستش درخواست حقیقی است که جلسات پیش به این اشاره کردیم. و برای اینکه باز یه تأییدی آورده باشم بر این تفسیر سخن شمس، از مولانا مرید دلباخته او چند تا بیت شعر رو آوردم که دفتر ششم بخش 54 هست. جذب سمع است ار کسی را خوش لبی است، گرمی و جد معلم از طبیع است. هر کسی میبینید که خوش بیانی داره، خوش زبانی داره و حرف میزنه و شیرین زبانه، به خاطر اینکه یک کسی خوب داره گوش میده و اون گوش دهنده، اون شنونده، اون سامه، او داره میکشه بیرون این سخنان را از او. گرمی و جد معلم از سبیس، اگر میبینید یه معلمی خیلی گرم در کارش، با جدیت پشتکار زحمت میکشه و تلاش میکنه تدریسش و درسش رو آماده میکنه، از شاگرده. اون گرمی رو شاگرد به معلم بخشیده. بعد گر نبودی گوش های غیب گیر، وحی ناوردی ز گردون یک بشیر. اگر گوش هایی نبودن که آواز غیب رو می شنیدن، چشم هایی نبودن که پرده های غیب رو می دریدن و آنچه در ورای این پرده ها هست رو می دیدند و شهود می کردن، یک بشارت هم توسط وحی از غیب آورده نمی شد. یک بشارت هم آورده نمی شد. علت خاتمیت هم که اگر کسی یه وقت بود چرا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله صلوات الله علیه خاتم انبیاست، چرا پیامبران دیگر خاتم نشدن، برای اینکه هیچ کدام گوش و چشم و گیرندگی او را نداشتن. هر که گرفته است وحی به اندازه خودش گرفته است، وگرنه از طرف خدای تعالی که منع و حرمانی نیست. خدا که هر کس که برود به او میبخشد، هر کس که بگیرد به او میبخشد. هر کس که وحی خاتم را نگرفت به خاطر اینکه خودش نگرفت، وگرنه خدا که من این نداشت. گر نبودی گوش های غیب گیر، وحی ناوردی ز گردون یک بشیر. آن دم لولاک این باشد که کار، از برای چشم تیز است و نظار. اون که گفت لولاکم لما خلقت الافلاک، برای اینه که بگه اگر چشم بینا نبود جلوه‌ای در کار نبود. این جلوه ها برای اون چشم های بیناست. بنابراین پس مقصود این نیست که دعا نیست، درخواست نبایستی باشه، سؤال نه، بلکه مقصود اینه که سؤال ذاتی و دعا دعای به لسان حال و درخواست زبانی فقط نباشه، درخواست وجودی باشه. با اصرار تمام هر کس چیزی رو خواست دریافت میکنه، هر کس با حالش خواست چیزی رو دریافت میکنه. من این مثال رو بارها زدم که گاهی اوقات در این مجالس عمومی واعظان منبری ها نوحخون ها مثلا میگن که چه سری دعا میکنم، همه هم پشت سرش میگن آمین. مثلا میگن خدا توفیق شهادت در راه خودت و نصیب ما بفرما، همه میگن آمین، ولی یکیشون این آمینشون آمین نیست. وقتی که در معرض این شهادت قرار بگیرن همه پا به فرار میگذارن. بنابراین این خب این که دعا نیست که، این که درخواست نیست که. درخواست اونه که اگر دادی قدرشو بدونه، کسی در آغوشش بکشه. کسی که وقتی که بهش دادی قدرش ندونه، مثلا کسی میگه خدا یا ثروت فراوان به من بده، وقتی ثروت بهش داد، ثروت باعث برهم ریختن زندگی و روابط خانوادگی و دوستان و همه چیزش شد. خب این که درخواست نیست که، درخواست اونه که شما به زبان حقیقت خودتون بخواهید و وقتی که بهتون داده شد قطع شناسش باشید، به مصلحت خودتون به کارش بگیرید، به راه درست به کارش بگیرید و شما ازش سودش رو ببرید، لذتش رو ببرید، نه اینکه باعث دردسر و بدبختی و شقاوت و دربدری و درماندگی بیشتر شما بشه. بنابراین این شمس گفت که اکنون به خدمت آن پیر سؤال نباشد، یعنی پیر پر برکت خودش بر شما میریزد در صورتی که شما لیاقت داشته باشید، درخواست در صورتی که مستر اون چیز باشید، محتاج اون چیز باشید. تو این تایید این بحث یک حدیثی است یا گفتگویی است بین حضرت امیر علیه السلام علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا و کمیل ابن زیاد نخعی رضی الله عنه که معروف شده به حدیث حقیقه. این که حالا این حدیث چقدر از نظر سند اعتبار داره یا نداره بحث بنده نیست و یک کج سلیقه ای هم پیدا نشود زود بگه حالا سند این کو. در این گونه مسائل که ما برای بحث های یا اخلاقی یا نظری و عرفانی استفاده میکنیم از نقل قولهای احادیثی چیزی، اگر که بنامون بر عبودیت باشه و پذیرش محض، بله اون سند میخواد و اعتبار سند بس بررسی شه. اما اگر مطلب رو میخواهیم برسونیم به عنوان یه شاهدی میاریم که اون مطلب خودش مستقلن قابل تایید هست و انسان اگر خودش یه مقداری اهل فن باشه اون حرف رو میپذیره، دیگه مسئله سند انقدر نبایستی مانع قبول و پذیرش سخن باشه. در این حدیث کمیل به حضرت علی علیه السلام عرض میکنه مل حقیقه، حقیقت چیست؟ حضرت به کمیل میگه ما لک والحقیقه، تو را با حقیقت چه کار؟ کمیل میگه اول از تو صاحب سرک، آیا من صاحب سر تو نیستم؟ رفیق راز تو نیستم؟ همراز تو نیستم؟ معلوم میشه که بعضی سخنان رو ائمه علیهم السلام به هر کسی نمیگفتن، به همرازهای خودشون، به کسانی که بهشون اعتماد داشتن میگفتن. حضرت در جواب میگوید بلا، ولیکن یشرح علیک ما یدفع منی، بله تو همراز من هستی ولی بر تو تراوش میکند، میپاشد آنچه از من سرازیر میشود. خب این معلوم میشه که به این همنشینی با بزرگان اشاره داره که اگر کسی با بزرگی همنشین بود از برکت وجودی او به طور طبیعی برخوردار میشه، همون که در کنار کسی باشد پرتو این در او میگیره و بر جان او میتابه. منتها خب حالا بعضی موقع ها انسان بیشتر میخواد، بیشتر اصرار میورزه، در این اصرار ورزیدنش آمادگی بیشتری پیدا میکنه، مثل همین حدیث حقیقه که کمیل ابن زیاد اصرار ورزید و یه گفتگوی رو ادامه داد که حالا اگر فرصتی بود در جای خودش بحث خواهیم کرد و اگر نه در چندین سال گذشته در شبهای قدر این حدیث رو من بحث کردم و پیرامونی صحبت‌هایی داشتم، اگر کسانی مایل بودن میتونن به اون جا رجوع کنن. خب پس این قسمت یه تکمله بود بر آنچه که در جلسه پیش درباره برکت گفتیم و اینکه برکت با بزرگان و پیران و اکابر است و مشایخ است و پیری و شیخوخیت و بزرگی رو هم معنا کردیم و زمان رو هم معنا کردیم و اینکه برکت با درخواست درونی و ذاتی و حقیقی شخص همراه هست که اگر شخصی برکت را بخواهد قد بشناسد، برای او مفید باشد، از اکابر و پیران به او خیر و برکت بسیار میرسد و دریافت میکنه به صرف همنشینی، همزیستی و همراهی با آنها و درخواست زبانی لازم ندارد. زبان در اینجا میتواند صادق باشد، میتواند کاذب باشد، اگر همراه با قلب بود و سر انسان و ذات انسان صادق است و چه بر زبان بیاورد چه بر زبان نیاورد برکات رو دریافت میکند، اگر بر زبان بیاورد یه نوع آگاهی بیشتری است و تایید بیشتری است که خود اون هم یک برکت دیگری همراه داره که تو این حدیث حقیقت کمیل اصرار ورزید و از حضرت امی علیه السلام برکات دیگر رو استفاده کرد. خب این یه مطلب بود. مطلب دیگر که میخوام امشب باز برم مربوط به دو جلسه قبله، که در دو جلسه قبل درباره ضرورت توجه و اضطرار و اقبال با فقر و نیاز که بحث ناز و نیاز بود عرایض رو داشتم، چون ترسیدم که این سخنان اشتباه بشه و خلط بشه با آنچه که این روزها خیلی رایج و مد و شیک بر زبان بعضی از راه گم کردگان طریقت تحت عنوان مایندفولنس یا مدیتیشن بیشتر مطرح میشه به زبان انگلیسی، که یا خلسه، مراقبه و آگاهی، حضور، هی صحبت از حضور میکنن، حضور، آگاهی، اینها یه مطلب نیست، یکی نیست، نبایستی با هم خلشه. من البته خیلی آشنایی با دیدگاه های شرقی مثل بودیسم و امثال هم ندارم که بخوام با قاطعیت نظر بدم، ولی همین مقدار که شنیدم کم هم نشنیدم از این ور اون ور، مرا مجاب کرده که هیچ شباهت جدی، حالا یه اندکی شاید، بین آنچه که در اسلام و عرفان اسلامی مطرحه در باب اضطرار و نیاز و دلال یا دلبری کردن هیچ شباهتی نداره با آنچه که بودیست ها و دیگر عرفان های شرقی تحت عنوان مایندفولنس، مدیتیشن و حضور، پرزنس ازش یاد میکنه. چرا که برای اینها به نظر میرسه مایندفولنس یا حضور یک نوع کنترل و دیسیپلین هست برای خنثا کردن عواطف، برای از بین بردن عواطف. من یه چند تا چیزی که دیدم، مثلا فرض کنید که یک کسی که در این مورد مطالبی گفته بود، گفته بود که تجربه نه خوب است نه بد، و بلکه خونسا و غیر جذابه. ولی ما متاسفانه این رو فراموش میکنیم و در دام هوا و هوس میفتیم، و بنابراین این مدیتیشن هاشون، این مراقبه هاشون همه برای اینه که عواطف و احساسات رو خونسا کنن، پاک کنن. یعنی هدف اینه که انسان انسان نباشه، بشر بشر نباشه، و اینها جزء لاینفک بشرن، این عواطف و احساسات. و در اسلام برعکس بر این احساسات تاکید میشه، منتها جهت این احساسات به سوی خدای تعالی قرار داده میشه و به سوی حقیقت گردانده میشه، و حقیقت رو هم در مظاهر تفصیلی دیده میشه. اینطور نیست که همچون که در سحرهای ماه مبارک رمضان چند بار در بحثهای علویات چند بار اشاره کردم، اینطور نیست که بدن و جسم و طبیعت و دنیا به طور مطلق نامطلوب و ناپسند باشن، بلکه اونها هم مظاهر تفصیلی خدای تعالی هستن و در اونجا هم خدای تعالی بایستی مشاهده شه، و هر سو که رو میگردانیم بایستی چهره خدا را بتوانیم ببینیم. این رو میخواستم بگم خدمتون که تا این مسئله خلط نشه، کسی گمان نکنه من این مقدار آشنایی که با عرفان اسلامی دارم و با مختصر آشنایی هم که یا در معرض قرار گرفتن حرف های شرقی های گذشته و معاصر رو شنیدم، باور ندارم که این دو یک چیز میگوین، یک چیز نمیگن به هیچ وجه. سخن اسلام سخن دیگری است، سخن اون رفای مسلمان سخن دیگری است، و این سر خاتمیت رسول الله صلوات الله علیه است، وگرنه همه میشدن خاتم دیگه. اگه قرار بود به همین مفتی باشه، هر که هرچی گفت شبیه قرآن باشه، خب همه می شدن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حاشا و کلا. حالا با این دو تا مقدمه‌ای که عرض کردم و گذروندم، برگردم به بحث که امشب می خوام مطرح کنم، تقدیم حضورت می کنم، محمد راز عشق. هیچ کس به نظر بنده، هیچ کس چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم راز عشق رو آشکار نکرده بود نخواهد کرد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر الله را دوست دارید مرا پیروی نمایید تا الله دوستتان بدارد، الله دوستتان خواهد داشت. فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه والمغفره. این اقبال قلب اوست به همه مردم و همه را دوست دارد. اشتباه نشه، من گمان ندارم، اینو با قاطعیت هم میتونم بگم تا حدودی، هیچ دینی دین عشق نیست غیر دین اسلام. کسانی که میبینید مخصوصا مسیحیت، حالا در این چیزای عامیانه‌شون که رایجه، حالا اگر نزد بزرگانشون چیز دیگری بوده من نمیدونم، ولی اون چی که عامیانه اینا میگن لاو، این لاو نیست، عشق نیست، این پیتیه، ترحمه. ترحم دلسوزی غیر از عشقه. دلسوزی وقتی یک دست که شما یک کسی رو میبینید که در رنج و زحمت تأثیر میپذیرید از اون، میخواهید که یه جوری رنج او رو بردارید. عشق اینه که وقتی میبینید یک کسی زیباست، دوست داشتنیه، از شما کمال برتری داره، میخواهید مثل او بشید. و این خیلی فرق بین این، شما مثلا فرق کنید کسی که دلش برای یک مریض میسوزه نمیخواد مریض بشه، میخواد مریضی رو از او دور کنه، این ترحمه، این عشق نیست. ولی وقتی که کسی مثلا عاشق یک شخصی است، میخواد مثل او بشه، میخواد نزدیک بشه به او و تحسین بیشتر میکنه او رو در اون چی که داره و میخواد با او متحد بشه، فنا بشه در او. بنابراین خلط نشه بین عشق و ترحم و دلسوزی. اون چی که در زبان مسیحیان به عنوان لاو مطرح میشه عمدتاً، حالا میگم 100%، عمدتاً دلسوزیه نه عشق. دین عشق فقط دین محمدیان هست. والسلام. خب پس از اقبال صحبت کرد، گفت قلب من اقبال کرده است سوی شما، اقبال غنی مطلق بر فقیر مطلق، زیبایی و اصنا شدنی بر آینه ای صاف، اقبالی بدون شرط بر قبولی بی رد. دیگری هم قبول میکنه هر چه بیاید از دوست را و رد نمیکنه، حضوری پر برکت بر گشاد سینه توهی، سینه ای که توهی از غیر، دوست رو هر جوری که بیاد میپذیرد. چون هر دو بر یکدیگر اقبال کردن و بی هیچ قید و شرط یکدیگر را دوست داشتن، دوست داشتن ذاتی یکدیگر، نه دوست داشتن صفت یا فعل فقط، وقتی که گوش که عزیز شد گوشواره عزیز میشه. وقتی شما ذات یک نفر رو دوست داشتید، فعل و صفت او، صفت و فعل او رو هم دوست خواهید داشت. ولی ممکنه که فعل یک نفر رو دوست داشته باشید اما صفت و ذات و خودش رو دوست نداشته باشید. ممکنه شما مثلا مگسان گرد شیرینی، مثلا کسی پول یکی رو دوست داشته باشه اما حاضر نباشه باهاش مثلا فرض کنید که دوست باشه، خودش رو دوست نداره، خودش رو به خاطر خودش دوست نداره، به خاطر پولش دوست داره، یا به خاطر علمش دوست داره، یا به خاطر یه صفتی از صفاتش دوست داره، اما خودش رو به هر صورتی که باشه در درات دوست نداره، یه صورت‌های خاصی رو دوست داره. خب دوست داشتن ذاتی یکدیگر در این حالت به هیچ قید و شرط، و بنده داخل شود در جنت سراسر پوشیده پروردگار خود که وارد جنت من شو، ادخلی جنتی، این حجاب آن باشد و آن حجاب این، این او رو پوشش بده اون او رو پوشش بینده در چنین عشقی. فروغی بسطامی، بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. یعنی خدایا تو در آینه من خودت را ببین تا ببینی در خودت چگونه هستی. بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. پس او را، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در قلب خود جای باید دادن و در قلب او باید جای گرفتن. آنگاه هر چه و هر که هستی زیبا و پاک باشی، چون آن پاک پاک دامن شما را پذیرفته، چون با آن پاک پاک دامنی. وقتی کسی با رسول الله شد همه وجودش زیبا می شود. مولانا جلال الدین محمد بلخی، دفتر اول مثنوی، بخش 131. پس گدایان آیت جود حقن، وان که با حقن، وان که با حقن جود مطلقن. گداها میشه جواد باشن، اونم جود مطلق، بله، به شرطی که با جود مطلق باشن، با خدای جواد باشن. پس گدایان آیت جود حقن، وان که با حقن جود مطلقن. خب این رو با یک بیان شیرینی که از یک از اساتید بزرگوارمان هست توضیح میدم. این استاد بزرگوار و ولی خدا و عارف وارسته و بزرگ، با استشهاد به آیه قرآن کریم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، به درستی آن قرآنی است کریم، در کتابی پوشیده، لمس نمی‌کنند آن را به جز پاکیزه گردانده شدگان. با توجه به این آیات قرآن کریم و اون احکام فقهی که کسی با دست ناپاک نبایستی حتی ظاهر قرآن رو هم لمس کنه، چه برسه به اون کتاب مکنون، قرآن مکنون دست بگذاره. می‌فرمایند که شما در قرآن کلمه خنزیر، خوک، کلب، سگ، فرعون، ابلیس، شیطان و مجرمین، گناهکاران، کلماتی که بیرون از قرآن که در نظر بگیرید ناپاکن، یا حتی اگر پاکن باشن، دست زدن با آنها با دست ناپاک اشکالی نداره، حرام نیست. وقتی که همینها در قرآن باشند، در قرآن نوشته شده باشند، همان گونه که اسم الله جل جلاله رو نمی توانید بدون طهارت لمس کنید، دست بذارید روش، این اسم های مظاهر بظاهر پست الهی رو هم نمی تونید بدون پاکی و طهارت لمس کنید. باید طهارت شرعی که وضو یا غسل باشه رو داشته باشید تا به این کلمات در قرآن مکتوب دست بذارید، چه برسه در قرآن مکنون، در اون کتاب مکنون، قرآن کریمی که مکنون رو پوشیده است، که جز مطهران، تطهیر شدگان، اون را نمیتوانن مس و لمس کنن. پس سرش چیه؟ سرش این است که اینها در قلب رسول الله جا پیدا کردن و در قرآن رسول الله که در خود رسول الله و قلب مبارک ایشون هست جا دارن. کسی که در قلب محمدی بنشینه، یعنی در حقیقت قرآن جا داشته باشه، این انقدر پاک و مطهره که هیچ ناپاکی اجازه دست زدن به او رو نداره. هر که باشه، هر چه باشه، از خوب گرفته و تا ابلیس، به شرطی که در اون جا باشه. این رو یه خود توضیح بیشتر شاید بدم، ولی فعلا پس این رو توجه فرمودید که عشق، وقتی میگیم راز عشق، محمد راز عشقه، یعنی این اونقدر دوست داره این مظاهر الهی را که در قلبش جا میده، وقتی در قلبش جا داد و اونها در قلب او داخل و وارد شدن، چنان عزیز و گرامی و گران قدر میدار آنها را که اجازه حد که حرمت اونها به هیچ کسی داده نمیشه و خدا اجازه حد که حرمت اینها را به هیچ کس نمیده، چون بر قلب حبیب خودش نشستن. دست ناپاکان به شما نمیرسد که لا یمسه الا المطهرون، اگر در آن کتاب مکنون باشید، یعنی در قلب محمدی که حقیقت قرآن است. در خود قرآن مجید یه اشاره‌ای به این معنا هست، ملاحظه بفرمایید، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما، مگر آن که توبه کند و ایمان آورد و عملی شایسته انجام دهد، پس آنان باشند کسانی که خدا دگرگون گرداند زشتی هایشان را به زیبایی، که خدا غفوری رحیم است. تاب، الا من تاب. تاب چیه؟ بازگشتن، روی آوردن، که این چیه؟ همون اقبال از طرف ماست به طرف او. کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و قبول کنه، بدانه که در اون قلب خبری هست و عملی صالح انجام بدهد که وارد اون قلب بشود با ایمانش، این گروه را یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا الله زشتی هایشان را زیبا میگرداند. این غیر از عفو و بخشش و این هاست. این خیلی حرف عجیب غریبی است. زشتی هایشان را زیبا میگرداند یعنی چه؟ یعنی آیا مثلا فرض کنید که کسی که مثال، حالا مثال علکیه، فرض کنید که کسی که یه حرفی زده، مثلا یه ناسزایی گفته، این حرفی که گفته مثلا فرض کنید پدر سخته، این که نمیشه قربونت برم، تبدیل نمیکنه این به این حرفه، نمیشه قربانت برم جانم فدایه، ای پدر سخته، پدر سخته باقی میمونه. ولی خدا این عمل رو چنان شایسته، این سخن رو جایگاهشو در دلها متفاوت میکنه، حکمشو عوض میکنه، چنان که مردم میبینن که این پدر سخته گفتن او در اونجا و در اون شرایط، در اون حال و وقت، بهتر از فدایت شوم قربانت گردم هست. و خدا این ذنوب اینها رو، سیئات اونها رو تبدیل به حسنات و طاعات میکنه. این تبدیل، تبدیل بینشه که ببینن مردم که این چقدر زیباست و بفهمن چقدر زیباست، همون چیزی که زشت میپنداشتندش. خب این چگونه میشه انجام بشه؟ فقط در چشم کسی که عاشق این شخصه، هر جوری که هست و میفهمه چرا او این گونه هست که هست و او را جور دیگری نمیخواهد، همین گونه که هست میخواهد، چون همین گونه که هست او را میخواهد، میبینه اون گونه بودنش زیباییست در جهان هستی. خلاصه این که فعل به حسب ذاتش تغییر میکنه، این فعل این شخص، کار این افراد، صفات این افراد که در قلب او جا پیدا میکنن تغییر میکنه. یک غزلی است از مولانا که در اینجا خیلی به جا دیدم، اما قبل از اون یکی دو تا چیزی که برای اینکه بگم که راز عشق رو محمدیون چگونه نگاه میکنن به قصه. این بیت از شیخ ابوالقاسم قشیری: شربت الحب کأسا بعد کأسی فما نفد الشراب و ما رویت، نوشیدم عشق را جامی بعد از جامی، کاسه بعد از کاسه، نه شراب تمام شد نه تشنگی من پایان یافت. این سخنانی که شما میبینید در زبان محمدیین که میگه تشنگیم تمام نشد، تشنه هستم، احتیاجم تمام نشد، توی عرفان شرقی، اون طرفداران مایندفولنس و امثال مدیتیشن های شرقی میخوان این آتش از بین بره، خونسا دریای منجمدی از یخ. ولی محمدیون میگن که شراب عشق مینوشیم و این تشنگی تمام نمیشه، نه شرابه تمام میشه نه این تشنگی تمام میشه. و حالا این غزل مولانا رو بخونم: معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا. وقتی که معشوق عاشق رو بپذیره، با او اقبال داشته باشه، اقبال دو طرفه، کفر رو همه ایمان میدونه اون عاشق کفر معشوق را ایمان میدونه و بالعکس معشوق کفر عاشق را ایمان میدونه. این همون اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، یک کسی بلند نشه حالا بگه که یعنی چه کفر ایمان شد، ایمان کفر شد، این حرفا چیه، اینا شرکه، شرکه. خب قرآن میفرماید سیئات شما حسنات شده. خب شما از قرآن هم مسلمان ترید. ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا. اون انگشتر سلیمان رفت دوباره آمد دستش تا باد چنین بادا. بذار یه خورده بخاطر اینکه وقت رو چیز کنم یه بیت 16 هم از این غزل رو بخونم. از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا. چقدر قشنگ این حدیث نبوی را که شیطان من به دستم مسلمان شده از را معنا کرد. ما همه اینجور تصور میکنیم، همه تقریبا من تا خدا منم تا این غزل رو نخونده بودم این حدیث رو اینجور تصور میکردم. حالا شاید از این غزل نیست، الهامی سلاحی با کمک این غزل تصور میکردم که یعنی شیطان رسول الله رو گول نمیزنه و ابلیس برای رسول الله خونسا شده، نوترولایز شده، از بین رفته، از صحنه بیرون رفته. این کمالیست که ما گمان میکنیم. خب اگه این طور بود که اصلا ابلیس رو خدا میکش، اصلا ابلیس برای چه بود؟ شیطان رو میکش، شیطان رو نمیافرید، محوش میکرد. من به نظرم اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات اینجا مراده. ابلیس در دست رسول الله صلوات الله علیه، در قلب رسول الله صلوات الله علیه هر کاری بکند مسلمانی است. این یه معنای دیگره، این همون عشق مطلقه. از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد تا باد چنین بادا. ابلیس مسلمان شده مثل خوک پاک شدنه، مثل سگ پاک شدنه، مثل گناهکار نیکوکار شدنه، مثل زشت زیبا شدنه. اینجوری اگر ببینیم خیلی زیباتره، خیلی این حرف عرشیتر و بلندتریست. قهرش همه رحمت شد، زهرش همه شربت شد، ابرش شکرفشان شد تا باد چنین بادا. خب این برای این بود که بگم که خدمتون عرض کنم که راز عشق همگانی و راز عشق محمدی همون اقبال همگانی به همه بندگان خدا و مخلوقات هست. برای یه تأیید اینجا خدمتون آورده باشم، یکی همون آیه که عرض شد که خدای تعالی می فرماید و رحمتی و سعد کل شی، رحمت من فرا گرفته از هر چیزی را. این قلب فراگیره، قلب پرکنجایشه. در دعای کمل اللهم اینی اسألک به رحمت کلتی وسعت کلی شک، خدایا به درستی که من از تو درخواست دارم با رحمتت که فرا گرفته از هر چیزی را. درد اشتیاق رو در اسلام در اولیای محمدی نه تنها رد نمی کنند بلکه به جان پذیرا هستند. برای مثال این فرازها را از دعای کمیل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا ملاحظه بفرمایید. یا الهی و ربی و سیدی و مولای، ای معبودم، پروردگارم، سرورم و مولایم، لعیل امور الی کشکو، از کدام یک از امور به سوی تو شکایت آورم، و لما منها ازج و ابکی، و از کدام یک از آنها ناله سردهم و اشک ریزم، لعلیم العذاب و شدته، آیا به خاطر عذاب دردناک و شدت آن، ام لطول البلاء و مدته، یا به خاطر طول بلا و مدت آن، فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک، پس اگر برای عقوبت مرا با دشمنانت هم جسم گردانی، همراه گردانی، و جمعت بینی و بین اهل بلای، و گردآوری مرا با اهل بلای خودت، افرقت بینی و بین احبایک و اولیایک و جدا کنی مرا از دوستان و اولیای خودت. ببینید چقدر دوست داره فراغ از اولیای خدا رو اینگور توصیف میکنه، فراغ از اولیای خدا رو، مثل حضرت محمد صلوات الله علیه که برترین ولی و حتی اولیای مادون، مثل همین کمیل رو فرض کنید. فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، فرض کن ای معبود و سرور و مولا و پروردگارم، صبرت علی عذابک، فرض کن، نه اینکه میتونم، فرض کن که شکیبایی ورزم بر عذابت، فکیف اصبر علی فراقک، پس چگونه صبر کنم بر دوری تو. خب این چگونه صبر کنم بر دوری تو، این درد اشتیاقه. و حبنی صبرت علی حر نارک، فرض کن شکیبایی ورزم بر سوزش آتشت، فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، چگونه صبر کنم از نگاه نکردن به کرامت تو، به وجه کریم تو. ام کیف اسکن فی النار و رجای افوک، و چگونه در آتش باشم در حالی که امیدم عفو توست. این که میگوید من بر فراق تو نمیتونم صبر، بر آتش شاید صبر کنم، بر فراق تو نمیتونم صبر کنم، این درد اشتیاقه. این زبان محبتی است که در هیچ دینی نیست. عرض کردم زبان ترحم ممکنه، اما زبان عشق، این زبان بی سابقه است در ادیان. همه ادیان شرقی که میبینن اصلا میخوان این زبان رو خونسا کنن، سرد و مرده و بیمزش کنن و همه احساسات و عواطف انسانی رو دور بریزن و یک مرده ای رو تحویل انسان بدن. در دعای امام علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد که القا فرمود به ابو حمزه صومالی، الهی و سیدی و عزتک و جلالک، لئن طالبتنی بذنوبی لأطالبنک بعفوک، و لئن طالبتنی بلؤمی لأطالبنک بکرمک، و لئن ادخلتنی النار لأخبرن اهل النار بحبی لک. معبودم و سرورم، قسم به عزت و جلالت، اگر پیجویی کنی مرا به گناهت، یعنی اگر مؤاخذه کنی بگیری مرا به گناهم، اگر پیجویی کنی مرا به گناهم، پیجویم تو را به عفوت، و اگر پیجویی کنی مرا به پستیم و رذالتم، پیجویم تو را به کرمت، و اگر داخل آتش گردانی مرا، ولئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار بحبی لک، و اگر داخل آتش گردانی مرا با خبر کنم اهل آتش را از محبتم به تو. یعنی حتی موقعی که مرا تو آتش بردی عذاب میکنی معاذ الله، جز این که بگویم من تو رو دوست دارم چیز دیگر نخواهم گفت. به جهنمی ها میگم من اون رو دوست داشتم، دوستش دارم. این زبان، زبان علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام، این زبان رو جای دیگه پیدا نمی کنید. باز در جای دیگر، الهی ندخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک، تو همه دعای با هم زد، الهی ندخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک، و ندخلتن الجنت ففی ذلک سرور و نبیک، خدا اگر وارد آتشم گردانی در آن باشد شادمانی دشمنت، و اگر داخل بهشتم گردانی در آن باشد سرور نبیت، و انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، میدانم قسم به خدا که تو شادمانی پیامبرت را بیشتر دوست داری. این بازم دوستی، دوست داره اون چرا که دوست دوست داره. اللهم، باز هم در همون دعای ابو حمزه، اللهم اینی اثره که ان تملع قلبی حبا لک، خدایا از تو تقاضا دارم که قلبم را پر از محبت و عشق به خودت کنی، و خشیتم منک و نگرانی از تو، و تصدیقن لک و تصدیق و تایید تو، و ایمانم بگ و فرقم بگ و ایمان داشتن از تو و بیم داشتن از تو، و شوقن الک و اشتیاق به تو، و یا ذل جلال و الاکرام حبب الی لقائک، حبب الی لقائک، حبب الی لقائک، دوست داشتنی گردان نزد من وصل خودت را، و احبب لقائی، و دوست بدار وصل مرا، واجعل لی فی لقائک الراحت و الفرج و الکرامه، در وصل و لقائه خودت برای من راحت و فرج و کرامت قرار ده. این که دوست بدار وصل مرا و دوست داشتنی گردان وصل خودت را برای من، اینا همه زبانهای عشق و محبت که در نزد اولیای محمدی بسیار یافت میشه، در ادعیه مخصوصا در مناجات ها بسیار یافت میشه. از مناجات شعبانیه چند جلسه پیش هم فرازی در همین باب داشتیم. در این زبان، زبان عارفان مسلمانی که خیلی مغایر است و متفاوته با زبان غیر اونها. مثلا خواجه عبدالله انصاری در مناجات عاشقانه چنین آورده است: الهی چون آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی؟ میگه خدایا فراق که بیشتر ما رو میسوزونه، بیشتر دردناکه تا آتش دوزخ. تو اگه میخواستی ما رو عذاب کنی، میخواستی ما رو مبتلا به درد کنی، همین فراق کافی بود. الهی چون آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی؟ یه چه فایده‌ای داشت کسی که دور کردی از خودت؟ یه از این بدتر، از این هرمان آتشی بدتر؟ بابا افضل کاشانی این رو اینجور بیان کرده: در کوی تو 100,000 صاحب هوس هست، تا خود به وصال تو کرا دست رس هست؟ آن کس که بیاف دولتی یاف عظیم، آن کس که نیاف داغ نایافت بس هست. او که به تو نرسید، داغ و درد و آتش نرسیدن و هرمان بدترین آتشه، از همه چیز بدتره. آن کس که بیافت دولتی یافت عظیم، آن کس که نیافت داغ نایافت بس است. این سوز و گدازها، این راز و نیازها، همه از محبت و عشق الهی و عشق خدا در صورت جمع و تفصیله که این راز خلقت، راز الهی است، راز خداست که در حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای محمدی مثل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، ائمه اطهار علیهم السلام و همشون، دعای عرفه حضرت سید الشهدا ببینید، حضرت سجاد ببینید و بقیه ائمه رو همشون ببینید، در اونها هم مثل خود حضرت محمد صلوات الله علیه در اوج شکوفاست و جلوه‌گر، در اولیای مادون آنها هم اثراتی از اون آتش و شور و شوق عشق به فراوان یافت میشه، در حالی که در جای دیگر اثری از آن نیست. خب با این گفتار تا اینجا بسنده کنین. من چند کلامی هم این رو اگه بشه خدا بخواد به انگلیسی عرض کنم. With greeting and salam to the English speaking audience. The subtitle of my discussion is Muhammad, the secret of love. I wanted to emphasize and stress a fact that the religion of Islam is the true religion of love. And the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is the manifestation of true love. And there is no love beyond him. And he expresses love unconditionally for God, and God's love for him is also unconditional. And this is what he meant when he said, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهُ. O people, month of God, month of Allah has turned toward you بِالْبَرَكَةِ وَالْرَحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ, with blessing, mercy, and forgiveness. So he himself is the manifestation of this blessing, mercy, and forgiveness. And his love for all human beings is unconditional. To explain this, I refer to several verses of Surah Al-Waqi'ah, which is chapter 56 in the Holy Quran, verses 77 to 79. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون. Indeed, this is a noble Quran in a hidden book. No one will touch it except those who have been purified. And this means that anything in the Holy Quran is purified, and those who are not purified cannot even touch it. In this Holy Quran, there are many things. In the written book of Quran, which is a shadow of the real Quran, which is the heart of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. In this written book of Quran, there are names of tyrant, there are names of pagan, there are names of animals who are considered in the religion of Islam not pure and not clean. However, one cannot touch even these names, like Pharaoh, like Satan, without a clean and purified touch. Why is that so? Because these are in this book. These are gathered in this book. Anything in this book is holy, is divine, and should not be approached or touched or handled without purity, without good intention, without mercy, without blessing. If any creature is in the heart of the Holy Prophet, which is in the heart of the Holy Prophet, if they were not in the heart of the Holy Prophets, if they were not in Muhammad's heart, they would not have existed. Anything that exists is because he, she, it is loved by the Creator. And if they were not loved, they would not exist. They would not be. Therefore, they are loved. And once they are loved, no one should touch them or approach them or interact with them without pure intention, without mercy, without love. This is the barakah. This is the blessing of this heart, the heart of Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In another verse, verse 70 of Surah Al-Furqan, God says, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Part of this verse says, those who repent and return and believe and do good deeds, these people, Allah will transform their evil into good. Why and how an evil act or evil attribute can be turned into good, blessing? It is only through a vision, a perspective, a knowledge which is acquired or attained through love. One can see that a creature who is considered evil is beautiful and good in the eyes of God. And that is the reason why it was created in the first place. So only through the eyes of a lover, everything becomes beloved, or beauty is in the eyes of the beholder. If the beholder is a Muhammadan, he finds everything beautiful. And I have a word of caution to make, that what we said here about love is not the same as pity. Pity is once you see somebody in pain, suffering, you want to alleviate or remove the pain and suffering. You don't want to become the same as that person. If you find an ill person, you have a passion or a mercy for him, but you don't want to be ill. But love is such that the beloved is the goal of the lover. The lover wants to be the same as the beloved. This is different from pity, which in other religion you may find. Another cautionary point I wanted to make is about practice of meditation and mindfulness. This practice, which is very popular and fashionable these days, in West, especially in the West, is different from what Muslim scholar and mystic believe regarding love and compassion and passion. Mindfulness and meditation, as I understand, is practice for neutralizing passions and desires. While in Islam and in teachings of Islamic scholars, desire, longing, passion is to be intensified, not neutralized. They are to be intensified in the right direction toward God by the mercy and grace of God, exalted be his name. For this purpose, I only refer to a verse from Rumi in one of his poems. He refers to a hadith of the Holy Prophet who says, "My Satan has become Muslim in my hand." Rumi refers to this way: "As aslam shaytani shud nafs to rabbani, iblis musalman shud tabad chenim bada." The secret of my devil became Muslim. Or from submission of Satan, my or your ego or nafs became divine. Satan himself, Iblis himself, became a Muslim. And so we say, may it be so, that Iblis becomes a Muslim. How does an Iblis become Muslim? When it is put in relation to the Holy Prophet, to the heart of the Holy Prophet, which is the heart of love, who sees beauty in God and all manifestations of God. This is how Muhammad, peace be upon him, has become or is the secret of divine love. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.